ساعت 11:30 است. همراه شما هستیم از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. برای شما و مطابق با سلیقه و نظر شما همکاران من به تهیه و تولید برنامه‌هایی دست می‌زنن که امید داریم که رضایت شما مخاطبان رو جلب کنن. و حالا جهان سیاست.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شنبه شما به خیر. خوش آمدید به جهان سیاست. من سید حسین حسینی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه آینده در خدمت شما هستیم. اجازه بدید که ابتدا سوال پیامکی برنامه رو مطرح کنم. لطفاً بفرمایید به نظر شما بعد از 41 سال کدام ارزش انقلابی زنده ترین مفهوم این روزهای کشور ماست؟ الف: حفظ استقلال سیاسی. ب: عبور از وابستگی های علمی. گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. اما امروز در جهان سیاست هست چه خواهیم گفت؟ دریچه از آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی میگوید نسخه اصلی همچنان از پایگاه عین الاسد گزارش میدهد. با تحلیلگران پیگیر اعتراضها به معامله قرن است و میکروفون خبرساز از پایین آمدن پرچم انگلیس در اتحادیه اروپا خواهد گفت.
دریچه.
امروز 12 بهمن است و آغاز دهه فجر. 41 سال قبل در چنین روزی
و همطور که ملاحظه فرمودید، حضرت آیت الله عظما خمینی از پلکان هواپیما پایین آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند.
این مراسم هنوز بزرگترین استقبال از یک رهبر در دنیا محسوب می شود. ایرانی ها همه ساله این روز را به عنوان جشن ملی گرامی می دارند. امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام عظیم الشأن ملت ایران حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند. اما امسال در تقویم دهه فجر 12 بهمن روز ولایت مداری، انقلابیگری، پیوند ناگسستنی امت و امام نامگذاری شده است. امام خمینی هم همیشه انقلاب اسلامی را یک حرکت مردمی تعبیر می کرد که تا انتها باید همین خصلت مردمی بودنش را حفظ کند.
فرق ما بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری اسلامی رهین همین مردم عادی کشور است.
در واقع مردم در جمهوری اسلامی فراتر از هر اندیشه، مسئول و یا سازمانی می توانند سیاست ها و راهبردها را تغییر دهند و جا به جا کنند. مهمترین عرصه عملی این نگاه مردمی هم انتخاباتند.
بنابراین توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد، مردم احساس بکنند به این که مسئله انتخابات اون طوری که قانون انتخابات گفته است، اون طوری که اسلام میخواد دارد عمل میشه.
امروز خواهیم پرسید مردم در جمهوری اسلامی دقیقاً چه کاره هستند. این سوال رو حالا از آقای فرزاد جهانبین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد میپرسم که روی خط تماس هستن. سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم و آغاز ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم.
آقای دکتر، در مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران شک و شبهه نیست، ولی سوال اصلی اینه که اراده مردم در این نظام چطور محقق میشه و در واقع در چه فرایندی برای پیاده شدن دیدگاه اونها وجود داره؟
حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که خب بعدن هم این دیدگاه ها در قانون اساسی منعکس شد، نقش زیادی رو برای مردم قائل بودن. ایشون در سخنرانی هاشون بیش از 1212 مورد از عبارت مردم استفاده کردن، از واژه ملت 1523 مورد استفاده کردن و همین ها نشون دهنده اینه که ایشون تا چه میزان برای مردم نقش قائلن. در اصل 6 قانون اساسی هم به صراحت اومده که همه امور کشور باید از طریق مشارکت مردم و از طریق انتخاب اونها صورت بگیره و در اصل 177 قانون اساسی همین اصل رو جزء اصول تغییر ناپذیر برشمردن. نکته که وجود داره اینه که از امام رحمت الله علیه این نقش رو نه بر اساس تقلید از دیدگاه‌هایی که در دموکراسی غربی و اینها وجود داره، بلکه از مبانی و محتوای دین به دست آوردن. ایشون معتقدن که حق تعیین سرنوشت به انسان سپرده شده. دین در قانون اساسی ما هم هست که خداوند حاکم بر سرنوشت جهان هست و همو انسان رو بر سرنوشت خویش حاکم کرده. در آیات مختلفی ما این رو داریم که لیقوم الناس بالقسط، که خدا متعال فرمود که پیامبران آمدن برای اینکه مردم خودشون به در واقع قسط قیام کنن، یا داریم الناس مسلطون علی امواله، مردم بر اموالشون مسلطن. به تعبیر از امام وقتی در واقع مردم بر اموالشون مسلطن، به طریق اولا بر سرنوشت خودشون هم مسلطن و کسی حق نداره بدون اذن و رضایت اونها در سرنوشت اونها دخالت بکنه. و این اساس از امام رحمت الله علیه هر نوع تحمیل بر مردم رو غیر شرعی میدونستن و معتقد بودن که بدون رضایت افراد تحمیلی بر اونها از طریق غلبه و استیلا، این از مصادیق ظلم به شمار میره. ایشون معتقد بودن که حضور مردم مقدمه اصلی برای تشکیل حکومت و استمرار اون هست و بدون حضور مردم نه حکومت تشکیل میشه و نه استمرار پیدا میکنه، و معتقد بودن که مردم بایستی مسئولین خودشون و مصالح عمومی کشور رو تعیین بکنن و معتقد بودن که آرای عمومی نمیشه خطا بکنه. یه وقتی ممکنه یه نفر خطا بکنه، یه جمعی اشتباه کنن، اما یک تعبیرشون یک مملکت 30 میلیونی نمیشه اشتباه کنه. بعد فهمیدن تازه اگر اشتباه هم کردن و اینها، خب برمیگردن و اصلاح میکنن و این حق اونهاست. لذا بر اساس این مقدماتشون نقش مردم رو خودرنگ میدیدن. مقام معظم رهبری هم همینطورن و دفاعشون از رأی مردم و دفاع و حمایتشون از منتخبین در واقع مردم در همین راستا انجام میشه.
آقای دکتر فرزاد جهانبین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، خیلی از شما متشکرم برای اظهار نظرتون در جهان سیاست. خدا نگهدار.
منم از جناب عالی تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیز و شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان محترم، لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. بگید که به نظرتون بعد از 41 سال کدام ارزش انقلابی زنده ترین مفهوم این روزهای کشور ماست؟ الف، حفظ استقلال سیاسی. ب، عبور از وابستگی های علمی. شماره یه پیامک جهان سیاست 30900.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. نسخه اصلی همچنان از پایگاه عین الاسد گزارش می‌دهد.
آن ضربه مهلک هنوز برای آمریکایی‌ها درد دارد. ترامپ ابتدا گفته بود هیچ اتفاقی نیفتاده.
هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته صدمه ندید، حمله رژیم ایران.
اما فاصله آن هیچ تا امروز به 64 نفر رسیده است. دیشب شبکه CNN گزارش مفصلی از ماجرا داشت. منابع به CNN گفتند که شمار نظامیان آمریکایی زخمی شده در عین الاسد به 64 نفر افزایش یافته.
Sources tell CNN the number has jumped to 64, and you remember at the beginning officials including the president said that no one was injured.
موجی شبکه CNN گفت که عجیب است که ما هر روز با خبرنگارمان گفتگو می‌کنیم شمار زخمی‌ها همچنان در حال افزایش است.
It's astounding, Barbara, that every day we talk to you and the number grows.
باربارا استار در پاسخ موجی هم این گونه گفت.
We have been here before this week, haven't we? You know what's happening is people are undergoing these medical assessments.
اتفاقی که دارد میافتد این است که افراد تحت معاینات پزشکی قرار میگیرند. چیزی که ما میدانیم این است که این علائم در طول زمان بروز میکنند. به ما گفته شد که ممکن است یک ماه طول بکشد تا علائم ظاهر شوند. از این رو ممکن است شمار زخمی ها باز هم افزایش یابد.
آمریکایی ها ابتدا گفته بودند هیچ صدمه ای ندیدیم. بعد گفتن 8 نفر زخمی شدن. بعد گفتن 16 نفر آسیب ملایم مغزی دیدن. بعد گفتن 34 نفر به بیمارستان رفتند و اکنون صحبت از 64 نفر است. بسیاری از این زخمی ها هم به آلمان منتقل شدند. همکار ما از بیمارستان مخصوص امریکایی ها گزارش داده.
رامشتاین gibt es zweimal. آمریکا در جنوب غرب آلمان رامشتاین پایگاه نظامی دارد، با بیمارستانی که معمولاً نظامیان مجروح را به آنجا منتقل می‌کنند.
عراق، افغانستان و دیگر انزت.
اما درباره مجروحان عین الاسد مأمور ویژه نظارت بر ارتش آلمان می‌گوید:
نمی‌تونم درباره‌اش چیزی بگم.
در این حال نشریه بیلد آلمان از قول سرهنگ استاکی کلمان، یکی از شاهدان عینی، از ضربه مغزی شدن شمار زیاد نظامیان آمریکایی در آن شب گفت.
اختلاف نظر صحبت‌های آمریکایی‌ها تا آنجا بالا گرفته که روری رایلی تاپینگ، وکیل برنامه خدمات حقوقی به نظامیان بازنشسته آمریکایی، جمله جالبی گفته.
فکر می‌کنم اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد که درک درستی درباره مشکلات این نظامیان در آمریکا وجود ندارد.
کاملاً مشخص است که آمریکایی‌ها می‌خوان با قطره‌چکانی خبر از فشار روانی طرفات در عین الاسد بکاهند. اما هر کاری بکنند، قطعاً اقتدار ایران در ضربه مهلکی به آنها زده شده است، از بین نخواهد رفت.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. شنوندگان محترم، لطفاً در نظرسنجی پیامکی برنامه امروز شرکت کنید و بفرمایید به نظر شما بعد از 41 سال کدام ارزش انقلابی زنده ترین مفهوم این روزهای کشور ماست؟ الف، حفظ استقلال سیاسی. ب، عبور از وابستگی های علمی. بسیار خوب، دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
با تحلیلگران،
همونطور که پیشبینی می شد، طرح جنجالی معامله قرن ترامپ با مخالفت بسیاری از جهان اسلام مواجه شد. ترامپ روز چهارشنبه گذشته گفته بود
یک راه حل دو کشوری که کشور اسرائیل رو امنیتش رو تأمین می کنه. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برمی‌داره.
از همان ساعت اولیه انتقادها شروع شد، معامله ای که یک طرف آن در کاخ سفید نبود و فقط صهیونیست ها برایش دست زدند. خبرنگار آمریکایی حاضر در جلسه:
به خاطر اینا همه دعوت شده بودن، در واقع همشون هم طرفدار این طرح بودن، اونایی که بودن و همشون موافق بودن با محافظت از صیانت و استقلال اسرائیل. مشخص بود که هیچ فلسطینی در این اتاق نبود، ولی خب به طور تاریخی میشه گفت سفیران عمان، بحرین و امارات متحده عربی اونجا حضور داشتن تا ظاهرا با هدف کار کردن پشت پرده تلاش بکنن تا فلسطینی‌ها رو قانع بکنن به عنوان اینکه این به عنوان گام نخست برای صلح تلقی بشه.
اما واکنش آیت الله سیستانی هم دیروز در نماز جمعه کربلا خبرساز شد. شبکه خبری سومری نیوز به نقل از نماینده آیت الله سیستانی گزارش داد:
آیت الله سیستانی طرح ظالمانه آمریکا برای اشغال اراضی فلسطینی‌ها را محکوم و بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین برای گرفتن حقوقشان و تشکیل کشور مستقل تاکید دارد و از عرب و مسلمانان و تمامی آزادگان جهان می‌خواهد به مردم فلسطین کمک کنند.
تظاهرات‌های بزرگی هم در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. اینجا در هندوستان:
ما امروز در شهر سرینگر علیه معامله قرن که ترامپ اعلام کرده اعتراض میکنیم، زیرا در آن حقوق مردم فلسطین پایمال و برای بقای اسرائیل برنامه‌ریزی شده. ما اون رو محکوم میکنیم.
ما توطئه ترامپ را در قالب معامله قرن رد میکنیم. این یک تلاش تخریبی علیه مسلمانان و به نفع اسرائیل.
خبرها از الجزایر، ترکیه، آذربایجان و ده ها کشور دیگر جهان همچنان مخابره می شود. اینجا در سرزمین یمن:
حضور و خروش عظیم مردم یمن در شهرهای مختلف تأکیدی است بر مخالفت با معامله شیطانی قرن که برای از بین بردن مسئله فلسطین ارائه شده است.
اما همزمان اعتراض به موافقان این طرح ننگین هم شروع شده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات، با انتشار یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان هر بار که فلسطینیان میگویند نه ضرر میکنند سر و صدا به پا کرده است. روزنامه القدس العربی
این مقاله خشم گسترده فلسطینی ها را در پی داشت، به طوری که وزیر خارجه امارات او را به دلیل حمایت از طرح معامله قند به خیانت به مسئله اول اعراب متهم کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم سخنرانی تندی داشت. کانال تلویزیونی TRT به طور زنده آن را پوشش میداد.
قدس خط قرمز ماست و اگر امروز مانع دست درازی به مقدسات نشویم، فردا هم نمیتوانیم مانع دست درازی به کعبه شویم. واکنش کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی به این طرحها جای تاسف دارد، چرا که ریاض کاملا سکوت کرده است و معلوم نیست چه موقع میخواهد سکوت خود را بشکند.
در این چند روز کاملا مشخص شده که جهان اسلام نمیتواند سازش جدیدی را نسبت به مسئله فلسطین بپذیرد. برای درک واکنش‌های جهان اسلام حالا با آقای دکتر مصیب نعیمی کارشناس مسائل فلسطین صحبت خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
لطفاً بفرمایید از تجمعات بزرگ مردمی تا واکنش شخصیت‌ها علیه معامله قرن، بالاخره خبرهای زیادی هم داره منتشر میشه. مهمترین نقدی که در این صحبت‌ها هست به چه موضوعی از معامله قرن اشاره داره؟
خود معامله قرن اگه خوب دقت کنیم یه توافقی بین نتانیاهو و ترامپ، یعنی بیش از این چیزی نیست و چیز جدیدی در این مقوله که حالا یک سال تقریبا بیشتر روش تبلیغ میکردن اتفاق نیفتاده، یعنی هیچ تغییری در اونجا رخ نداده و این فرق قبلا در خفا بود بین خود آمریکا و رژیم صهیونیستی که در این مرحله بدون داشتن هیچ پشتوانه اعلام کردن. لذا بیت المقدس همچنان در اشغاله و آزادیش هم یکی از وظایف محور مقاومت و مردم فلسطین و شرایطی هم که حالا ایجاد کردن یک شرایط ساختگی است که با همه قوانین و مقررات گذشته، چه قطعنامه‌های سال 67 که مناطق اشغالی 67 از بیت المقدس و کرانه باختری و غزه رو جزء مناطق اشغالی میدونه و چه از کنم اون توافقنامه اسلو که بخشی از سرزمین فلسطین رو به فلسطینی ها میداد، لذا یک تناقض آشکار حتی در ارتباط خود قطعنامه‌ای هست که خود اونها مسبب کردن. لذا هیچ گونه امکان تحققش به هیچ وجه نیست مگر اینکه حالا در یک بود یک مرحله زمانی اینا بخوان یک پروپاگاندای تبلیغاتی داشته باشن. ولذا اعتراض همه جا هست، یعنی هیچ یک از طرفها حتی همپیمانان غربی نیز به اون صورت با این طرح موافقت نکردن چون عملی نخواهد بود و سازوکار بعدی این هم ظاهرا طوری که عنوان کردن مهاجرت بقیه فلسطینی ها از سرزمین فلسطینه که خود این یک مقوله پیچیده است که تحت هیچ عنوان محقق نمیشه. لذا اعتراض ها کاملا نوعی همگرایی با اون ضوابطی است که رژیم صهیونیستی بخواد سعی کنه از اونها فرار کنه و به نوعی برای یک مرحله گذرا که هم ترامپ در بحران در واقع و میخواد از این سوء استفاده کنه و هم نتانیاهو، یعنی حد و مرز این توافق قرن که ادعا میکنن در حد همین دو نفره و هیچی بیشتری نیست، حتی بخشی از مجموعه‌ای که در خود اروپا و حتی آمریکا هستن این رو غیر قابل اجرا میدونن چون مردم فلسطین بالاخره الان در شرایط بهتری از سالهای گذشته هستن، هم مقاومت ایستادگی و پایداریش پاورجاست، هم شرایط رژیم صهیونیستی و شرایطی نیست که بتونه به زور این سرزمین رو خالی از سکنه فلسطینی کنه. از این رو یک پروپاگاندای تبلیغاتی بیشتر نمیشه.
آقای دکتر، در این بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی سکوت معناداری کردن، آیا این حرکتشون به معنای تایید معامله قرنه یا به دنبال مثلا یک راه حل بینابینی هستن؟
ببین اینها تقریبا نوعی وابستگی و تحت تاثیر آمریکا هستن. میدونید که اینها تقریبا فشاری که آمریکا در جهت حمایت از این رژیم ایجاد کرده کلا خودشون رو مدیون میدونن، لذا منتظر شرایط آینده هستن و تأثیری هم وجود یا عدم وجود اینها در خود جریان ندارد، در جریان فلسطین نخواهد داشت، چون اینها سالهاست که تقریبا فلسطین رو رها کرده یا به نوعی توانی داشتن با رژیم صهیونیستی و از یک سال گذشته هم که ما شاهد بودیم به شکل علنی رفت آمدهایی با رژیم صهیونیستی داشتن و تقریبا وجود این رژیم نامشروع رو در سرزمین فلسطین به رسمیت شناختن. لذا محلی از اعراب ندارن، اینها تعیین کننده اصلا نیستن، چون جامعه حالا عربی عمدتاً با این وضعیت مخالفن، اونهایی که تأثیر گذارن در محیط فلسطین باز نمیتونن این حق رو نادیده بگیرن، چون در صورت پذیرش این یعنی باید 5 میلیون فلسطینی رو پذیرا باشن که این امر قابل قبول برای اونها نیست. علاوه بر اون کشورهایی که تا حالا تقریبا آوارگان رو پذیرفتن، اینها نه امارات نه عربستان و هیچ کدوم حاضر نیستن هزینه‌شو بدن. لذا اگر سوریه یا اردن یا حتی عرض کنم لبنان که بیشترین حجم آوارگان فلسطینی تا حالا پذیرفتن، به دنبال این بودن که راهکاری پیدا بشه و این آوارگان برگردن، و لذا اونها هم حتی اگر با آمریکا همراه باشن تحت هیچ شرایط این وضعیت جدید رو نخواهند پذیرفت. از این رو مرحله آینده به نظر من یک انتفاضه جدید رو به دنبال خواهد داشت که تسریع میکنه در مبارزه جدی با رژیم صهیونیستی، و اون چیزی که نتیجه میشه گرفت اینه که برای حتی اونهایی که نوعی سازش داشتن با آمریکا و رژیم صهیونیستی، این باور ایجاد شده که راهکار آزادی فلسطین قطعاً به از طریق مذاکره نیست، چون ها زبان مذاکره رو نمیدونن و تنها راهکار همون مقاومتی است که ما قبلا تجربه شو در فلسطین، در لبنان و سپس در غزه داشتیم، و از این بعدم قطعاً با آمادگی بیشتر مردم فلسطین این حقیقت برای همه روشن خواهد شد که سرزمین ها قابل خرید و فروش نخواهد بود.
متشکرم از شما آقای دکتر مصعب نعیمی، کارشناس مسائل فلسطین. خدا نگهدار. در نظرسنجی برنامه امروز لطفاً شرکت بفرمایید و بگید که به نظرتون بعد از 41 سال کدام ارزش انقلابی زنده ترین مفهوم این روزهای کشور ماست؟ الف حفظ استقلال سیاسی، ب عبور از وابستگی های علمی. شماره پیامک جهان سیاست 3900. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه میکروفون خبرساز از پایین آمدن پرچم انگلیس در اتحادیه اروپا خواهد گفت.
برگزیت بالاخره توانست کمی روی آرامش ببیند. پرچم انگلیس از اتحادیه اروپا پایین آمد و ظاهراً روند جدایی سرعت بیشتری گرفته. اما خبرها نشان می‌دهد دردسرها برای دولت انگلیس تمامی ندارد. دیشب در ایرلند تظاهرات بود. خبرگزاری فرانس پرس در گزارشی اعلام کرد:
ساکنان مناطق مرزی ایرلند که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند، پس از اعلام رسمی برگزیت با برگزاری تظاهراتی به آن اعتراض کردند.
صداهای موسیقی غمناکی در خیابان‌های ادینبرو شنیده می‌شود. گویا موسیقی ودا با اروپا است که چندین دهه در رشد و توسعه اسکاتلند نقش داشته است. ظاهر امرین، خبرنگار شبکه تلویزیونی العربی، در گزارشی گفت:
همه درآمدهای شهر ادینبرو از سیاحت و گردشگری است. بنابراین برگزیت بدترین شرایط را برای این شهر ایجاد خواهد کرد. صنایع دستی، تولیدات پشم، جواهر و کارگرانی که از همه نقاط کره زمین در شهر قدیمی فعالند، تأثیر منفی برگزیت را خواهند چشید. کارگران به این شهر آمدند تا کمبود نیروی کار اسکاتلند را جبران کنند، اما ظاهراً آنها اضافی اند.
این کشور در یک دوره انتقالی 11 ماه مجبور است تا به طور مختصر از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند، اما مسئولان بخش صنایع، مقامات سیاسی و گروه‌های مدافع حقوق بشری خود را برای این بزرگترین تغییر اساسی در تاریخ معاصر انگلیس آماده می‌کنند. سایت شبکه تلویزیونی الجزیره نوشت:
رشد اقتصادی انگلیس ممکن است تا سال 2030 امکان پذیر باشد، اما پرسش‌های درباره وضع نژادپرستی، فقر و وحدت در این کشور همچنان باقی است.
سال گذشته نتایج یک بررسی در انگلیس نشان داد که به دنبال فرایند برگزیت، اقلیت‌های قومی در این کشور با سطح فزاینده‌ای از نژادپرستی آشکار مواجه هستند. همچنین برخی کارشناسان گفته‌اند توانایی انگلیس برای خارج کردن 14 میلیون نفر از مردم این کشور از ورطه فقر پس از برگزیت نیز مشکل تر خواهد شد. حالا دولت انگلیس بدون اتحادیه اروپا قطعاً باید به سوال جدیدی پاسخ دهد که جواب آن بیشک آسان نیست.
شنوندگان محترم، لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. بگید که به نظرتون بعد از 41 سال کدام ارزش انقلابی زنده ترین مفهوم این روزهای کشور ماست؟ الف حفظ استقلال سیاسی، ب عبور از وابستگی های علمی. شماره پیامک جهان سیاست 3900. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر. خدا نگهدار. هموطنان عزیز،
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صدای ما را از تهران، پایتخت ایران، رادیو ایران میشنوید. امروز یکی دیگه از روزهای زیبای زمستونه. زمستون که با خودش میتونه برف بیاره، بارون بیاره و در پس همه این نعمت‌ها و نزولات جوی برکت و آب و آبادانی باشه برای ایران عزیزمون. اما همین بارش برف که همین الان در برخی از نقاط کشور همه هموطنانی که در شهرشون برف میباره شاهدش هستن، به ویژه حالا تهرانی ها در بخش هایی از شهر تهران در حال بارش برف هستش آسمان و میشه این صحنه قشنگ رو دید، میدونند که برف هم میتونه اندوه بیاره و هم نشاط بیاره. اندوه بیاره اگر ما از پیش آمادگی نداشته باشیم و به قول برخی که میگن غافلگیر شدیم، اما میتونه برامون نشاط بیاره وقتی که از قبل آمادگی داشته باشیم و بدونیم که چطور میتونیم از این هوای لذت بخش بهره ببریم و در خیابانهای برفگیر پا بگذاریم. امیدوارم برای شما جنبه دومش رو داشته باشه و برف براتون همیشه و هر جا لذت بخش باشه.
می شود بیدار با صدای پای برف، نرم می بارد هم به دانه های برف، باغ می شود بیدار با صدای پای برف، گرم شادی و بازی بچه های بازی گوش، بر تن درختان است از حریر مهتن پوش، گرم شادی و بازی بچه های بازی گوش، بر تن درختان است از حریر مهتن پوش، سمت آسمان خیره رنگ لحظه ها روشن بعد از آن شب تیره، چشم آدمک برفی سمت آسمان خیره رنگ لحظه ها روشن بعد از آن شب تیره، روی پرده های عب خنده ی گل خورشید برف می نشیند، نم روی شانه های بید، روی پرده های عب خنده ی گل خورشید برف می نشیند، نم روی شانه های بید، چشم آدمک برفی سمت آسمان خیره رنگ لحظه ها روشن بعد از آن شب تیره، روی پرده های عب خنده ی گل خورشید برف می نشیند، نم روی شانه های بید.
شد پخته شد خیلی پسندیده شد،
ساز
احساس مهم لذت ابد بود باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده سوسهای کشاب تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگا های 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه
ویتامین های دی و دی امگا های 6 و 9 مزه اصلی غذا همه با لادن واسه تو
این شامپو فرش منه